بسم الله الرحمن الرحیم. گفت تو با منی اما من از تو مهجورم. قصه برادر یوسف قصه همه ماست، به همین خاطر هم خداوند در کتاب خودش اون رو به تفصیل بیان میکنه. ببینید برادران یوسف کنار یوسف بودن اما یوسف رو نمی شناخت، و اگر می شناختند اون درد سرها رو نمی کشیدن. فاصله مصر تا کنعان 40 روز طول می کشید رفت آمدش. چندین 40 روز اینا رفتند و آمدن، رفتند و آمدن. حکایت ما و خدا هم دقیقا همین، یعنی ما کنار خدا هستیم اما نمیشناسیم، نمیفهم. به همین خاطر این همه گرفتاریم، این همه مبتلا هستیم. اگر خدا رو میفهمیدیم، خدا رو درک میکردیم، خدا رو میشناختیم، این همه به رنج و تعب مبتلا نبود. چرا برادران یوسف رو نشناختن؟ چون دنبالش نبودن. اونا دنبال گندم بودن نه دنبال یوسف. به همین خاطر به گندم رسیدن اما به یوسف نه. گندم رو خوب میفهمیدن اما یوسف نه. و این نشون میده آدمی به دنبال هر چیزی که باشه بهش میرسه. خوشا به حال اونهایی که دنبال یوسف باشن. اگر دنبال یوسف باشی گندم هم هست، ولی اگر فقط دنبال گندم باشی ممکنه گندم باشه ولی یوسف نیست و از برکات یوسفی بهره نمیبری. خدا و دنیا هم همینطوره. اینایی که دنبال دنیا هستن ممکنه به دنیا برسن، ممکنه نرسن. قطعی نیست، حتمی نیست. ولی کسانی که دنبال خدا باشن هم به خدا میرسن هم به دنیا میرسن، یعنی دنیاشون قطعی است، دنیاشون حتمی است. همونطوری که برادران یوسف وقتی که به یوسف رسیدن هم یوسف رو داشتن هم البته کی به یوسف رسیدن؟ بعد از آنی که رنج و تعب‌های فراوانی تحمل کردن. خود این هم نکته است که آدمی وقتی به یوسف عالم خداوند راه پیدا میکنه که یک سختی های، یک رنج های، یک فراق های، یک سوز های حتما در مسیر زندگیش داشته باشه. گفت هزار نکته ز باران و برف میگوید، شکوفه ای که به فصل بهار در چمن است. تو فصل بهار وقتی میبینید گلی از باقی باغچه سر میزنه، این اینقدر سرما و گرما چشیده، باران و برف و تگرگ دیده تا الان به گل نشست. آدمی هم همینطور اگر بخواد به گل عالم که خداست دست پیدا بکنه کمی رنج و تعب لازم. همونطوری که برادران یوسف بالاخره چندین 40 روز رفتند و آمدند تا به یوسف رسیدن. این چله نشینی هایی هم که عرفا دارن سرش و رازش همین. خب وقتی که پدر اینها یعنی یعقوب گفت فتحسسو برید دنبال یوسف، یوسف رو پیدا کنید، اینا برای بار سوم آمدن دوباره به مصر. فلما دخلوا علیه قالوا یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعة مزجاة فأوف لنا الکیل. چقدر سوز در این تعبیر و عبارت خوابیده. وقتی که وارد شدن گفتن ای عزیز ما گرفتاریم، ما بیچاره شدیم، چیزی هم نداریم، داریم اما خیلی ناچیز، اما تو بیا پیمانه ما رو پر کن. فأوف لنا الکیل. انسان وقتی با یک کریم مواجه میشه همینه دیگه، چیزی نداره اما توقعش خیلی چیز هاست، توقع دوری هم نیست. شما به خاک یه دانه گندم میدی 700 دانه بهت میده. انسانهای خاکی هم همینطوره. کار ناچیزی برای اونها انجام میدی، اونها به اندازه کرم خودشون با تو رفتار میکنن. اینه که در دعا میخوانیم یا من یعطل کثیر بالقلیل، ای خدایی که کم میگیری زیاد میدی. کم چیه؟ همین نمازی که ما میخونیم، روزهی که ما میگیریم، واقعا کمه، چیزی نیست نسبت به اون چیزی که خداوند به انسان میده. شما بید یه هسته خورما چیه؟ هیچ، زیر دست و پاست. اما همین هسته خورما که هیچی نیست، بیارزشه، وقتی به خاک داده میشه بعد از مدتی یه نخل تنومنده میشه، با چوبش میشه خانه ساخت، با برگش میشه حصیر و فرش ساخت، با خرمهاش میشه شکمها رو سیر کرد. همین هست، ریزه اما خیلی برکات از دل این سر میزنه. نماز ما ممتون، این حجاب شما همینطور، اون روزه هم که میگیری همینطور، مثل هسته خرماست. در نگاه خیلی ها بیارزشه، چیزی نیست، اما شما در قیامت سر سفره همین چیزهای ناچیز خواهید نشست. چه برکاتی از همین چیزهایی که در نگاه مردم حقیره و خفیفه سر میزن. و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. بیا به ما صدقه بده. چه تصویر زیبایی قرآن از دنیا و اهل دنیا میده. کیا دارن با کی صحبت میکنن؟ کسانی که روزی خودشون عزیز بودن، آمدن در برابر کسی که یک روزی ذلیل بوده، زانو زدن، سرخم کردن، میگن به ما صدقه بده. دنیا مثل چرخ و فلک، اگه الان بالایی معلوم نیست همیشه بالا باشی، ممکنه تو بیای پایین، اون یکی که الان پایینه بیاد بالای بالا. خوشا به حال اونایی که توی این بالا پایینی ها حالشون تغییر نکن، عوض نشه. مثل این بازی مارپله بچه ها دارن، شما رفتی تو خونه یه 18، یه مرتبه ممکنه نیش مار بخوری بیای تو خانه دو، تو خانه دو هستی یه نردبان جلویت سبز میشه میری تو خانه بالاتر، خیلی بالاتر. دنیا هم اینطوریه، ممکنه یک کسی الان بالا باشه فردا پایین باشه. لذا اینایی که بالا هستن نباید مغرور باشه. ممکنه یک کسی الان پایین باشه ولی بره بالا. اینه که هر کس پایینه نباید مایوس باشه. سوره ای داره این قرآن به نام معارج، میگه خدا معارج داره. معارج جمع معراج، معراج نردبان. یعنی یادتون باشه تو بازی مارپله عالم نردبان زیاد. اگه پایینی ناامید نباش، ممکنه خداوند یه نردبانی سر راهت بگذاره و تو رو بالا ببره. نردبان چیه؟ گاهی رفیق خوب میشه نردبان تو، تو رو از کجا تا کجا بالا میبره. یه کتاب خوب گاهی میشه نردبان انسان. قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی. وقتی که یوسف فهمید دیگه اینا کارد به استخوانشون رسیده، اونگاه خودش رو معرفی کرد. عند تناه شده تکون الفرج. وقتی که دیگه سختی ها به اوج خودشون میرسن، اون وقت فرج و گشایش هم شروع میشه. دید دیگه اینا به اینجا رسیدن که میگن به ما صدقه بده. این دیگه منتهای ذلت و خفت و خاری است. اینجا بود که یوسف با این تعبیر با اونها سخن گفت. قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی. آیا فهمیدید که با یوسف و برادرش چه کردید؟ تعبیر خیلی عجیبه. آیا فهمیدید؟ یعنی اگه فهمیده باشید کافیه. همین که فهمیده باشید خوبه، تمام مشکلاتتون حل میشه. خدا کنه آدم بفهمه که با یوسف ها چه کرده. گرت رفت، سعدی میگفت گرت رفت زندازه بیرون بدی، چو دانی که بد رفت نیک آمدی. ممکنه خیلی بدی کرده باشی، عیبی نداره. همین که بفهمی بد کردی خوب میشه. هم که انسان بفهم آقا اشتباه کرد. بین یک دانش آموز وقتی میبینه املاش اشتباه نوشته پاکش میکنه. پاکش کرد درستش مینویسه. درستش که نوشت امتیاز میگیره، نمره میگیره. خدا کن آدم بفهمه. قال هل علمتم، فهمیدید ما فعلتم، چیکار کردید به یوسف، با یوسف و برادرش. تا این جمله گفت اینا جا خوردن. تا گفت یوسف، اون هم کسی در مصر نکنه، که 40 روز فاصله بود، کسی خبر نداشت جز خود اینها و جز خود یوسف. اینه که اینجا اینها یک مرتبه پیش خودشون گفتن نکنه این خودش یوسف باشه. ما یوسف رو به چاه انداختیم ولی مرگ او رو که ندیدیم. شاید اون رو از چاه بیرون آوردن، شاید آوردن مصر، شاید مراتبی طی کرده به اینجا رسیده. قالوا انک لانت یوسف، گفتن تو خودت یوسفی. قال انا یوسف، گفت آره من یوسفم. من یوسفم، بی نه پیشوندی نه پسوندی، من یوسفم. و هادا اخی، و این برادر من است. به بنیامین اشاره کرد. قد من الله علینا، خداوند به ما نعمت داد. من نه یک معناش به معنای نعمت دادن. اینکه سعدی ابتدای گلستان هم داره منت خدای را، یعنی نعمت از آن خداوند است. از همین جمله یوسف هم گرفته، قد من الله علینا، یعنی منت خدای را. انه من یتق و یصبر. دید الان تنور داغه، گفت بذار من یک موعظه هم برای اینها داشته باشم. و هیچ سرزنشی نکرد، موعظه کرد. انه من یتق و یصبر، هر کسی تقوا پیشه کند. تقوا یعنی آدم خودشو بتکانه از غیر خدا، این میشه تقوا. شما تو کوچه میرید، تو بازار میرید، گرد و خاک رو چادرتون مینشینه، یه تکان نمیدید، اینا رو از چادر خودتون جدا. تقوا یعنی هم انسان خودشو بتکونه، تو این جلسه میشینه، تو اون جلسه مینشینه، یه گرده هایی رو دلش مینشینه، خودشو بتکانه. با چی؟ با استغفار. انسان وقتی خودش رو تکون، وقتی یه احساس سبکی میکنه، این فرشا ببینید گرد و خاک میگیرن، ایامید که میشه شما اینا رو میتکونید، وقتی اینا رو تکوندید اینا سبک میشن، اینا تمیز میشن. اگه نتکونید سنگینن، سادم سل میگیره با گرد و خاک هایی که از اینها بلند میشه. تقوا هم همینطور که انسان خودش رو میتکانه، میافشانه. تقوا افشاندنه. و تنها چیزی هم که در عالم آخرت خریدار داره همینه. در قیامت نمیگن چه آورده ای، میگن چی انداخته ای، چی گذاشته ای. دروغ ها رو گذاشتی، تهمت ها رو گذاشتی، غیبت ها رو گذاشتی یا نگذاشتی. نمیگن چی آوردی، میگن چی گذاشتی. انهو من یتق و یصبر ان الله لا یضیع لا یضر المحسنین. این درختو میکارن برای میوه هاش. این سوره یوسف هم مثل درخت یه میوه هایی داره، یکی از میوه هاش همینه. انهو من یتق، زمان بردار نیست، مکان بردارم نیست، مرد یوسف و برادرانش هم نیست. انهو من یتق و یصبر، هر کسی تقوا پیشه کنه. البته این تقوا هم با صبوری اتفاق میفته، با شکیبایی اتفاق میفته. و یصبر ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خداوند اجر چنین کسانی که محسنن، به خودشون خوبی میکنن، به خودشون نیکی میکنن، ضایع نمیکنن. یعنی کسی که تقوا پیشه میکنه، کسی که صبوری پیشه میکنه، به خودش لطف کرده، به خودش احسان کرده، به خودش نیکی کرده، میشه محسن. و خداوند پاداش محسنین رو ضایع نخواهد کرد. چرا؟ چون کسی ضایع میکنه پاداش و اجر شما رو که اولا نادان باشه، ندونه شما چیکار کردی، یا نه میدونه فراموش کرده باشه، یا نه فراموش هم نکرده، عاجزه، ناتوانه، چیزی نداره به شما بده، یا نه عاجزم نیست، بخیله، بخل داره. خدا که نه نادانه، نه فراموشکاره، نه عاجزه و نه بخیله. پس خداوند ضایع نخواهد کرد. قالو تالله لقد آثرک الله علینا. اینجا بود که برادرها به حرف آمدن. چه زیبا گفتن، گفتن یوسف به خدا قسم خداوند تو را بر ما برگزید. خداوند تو را برگزید یعنی تو خودت برای بالا رفتن دست و پا نزدی، خدا تو رو بالا. خب بعضی ها دست و پا میزنن برن بالا، نمیرن. نه میرن بالا ولی بالا نمیمونن، خودشون خودشون رو لو میدن. شما نوشابه رو میریزی تو لیوان، یه حبابه هایی از ته لیوان با شتاب میان بالا، میان بالا، بالا نمیمونن. به خاطر اون هوایی که درونشون هست، همون هوا اونا رو از پا در میاره. آدم هایی که اهل هوا و هوسن، با هوا و هوس میرن بالا، میرن بالا، ولی بالا نمیمونن. همون هوا و هوس اونها رو از پا در میاره. قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين، اگرچه ما خطاکار بودیم و همانا ما خطاکار بودیم، ما خطا کردیم، ما اشتباه کردیم. قال لا تثریب علیکم اليوم، بعد اینجا بود که یوسف اینا گفت هیچ سرزنشی بر شما نیست، من شما رو سرزنش نمیکنم، چون شماها سبب شدید من رشد کنم. ببینید کود موجب میشه این گل رشد کنه، بیشتر بالا بره، بیشتر تراوت پیدا کنه، بیشتر عطر رو پیدا کنه. پس کود ناخواسته به گل خدمت کرده. خدا رحمت کنه، امام داره که دست آن شیخ ببوسید که تکفیرم کرد، محتسب را بنوازید که زنجیرم کرد. یه زمانی تو قم امام رو تکفیر میکرده. خود امام یه جایی مطرح کرد که مصطفی من توی فیضیه از کوزه آب خورد، گفتن این کوزه رو آب بکشید، به سر فلانیه، نجسه. میگه دست اونا رو من میبوسم، من هر چی دارم از اوناست. اینا کود بودن برای من، مایه رشد من شدن. هر کسی به شما بدی میکنه نقش کود داره، یعنی موجب میشه شما بیشتر رشد کنی، شما بیشتر بدرخشی، به شرط که اینا رو از خودت نرمانی. یک گل اگر کودها رو از خودش دور کنه میبازه. نه بگذار اینا کار خودشون کنن، تو هم کار خودت کن. کود کار خودش میکنه، تو هم کار خودت کن. تو دست از گل بودن خودت بر ندار. قال لا تثریب علیکم الیوم، اینم خودش درس ها، یعنی کسی که خودش فهمیده خطا کرده داره میگه ان کنا لخاطئین، ما خطاکاریم. کسی خودش اعتراف داره به خطای خودش، دیگه شما نباید اون رو ملامت کنی، سرزنش کنی. بعد فرمود یغفر الله لکن، برادران من خداوند شما را میامرزد. از کجا میدونست یوسف که خدا اینا رو میامرزه؟ خیلی روشن. یوسف دوتا میکنه، میگه من که بنده خدا هستم بخشیدم، خدا که خدای من هست، این بخشش رو او به من یاد داده، قطعا او خواهد بخش، در این تردیدی نیست. اینم خودش یه درس ها. اگه نسبت به یک کسی جفایی کردید، عذرخواهی کردید، او گفت بخشیدم، دیگه ناراحت نباش، چون وقتی او ببخشه خداوند قطعا خواهد بخشید. و هو ارحم الراحمین، او رحمش از من بیشتره، چون من راحمم، او ارحمه. وقتی من راحم میبخشم قطعا او خواهد بخشید. ان شاء الله که موفق. بسم الله الرحمن الرحیم. این پرده کعبه اگر قداستی داره، حرمتی داره، سرش و رازش به خاطر این هست که هم جوار با خانه خدا بود، به همین دلیل قداست پیدا میکنه، حرمت پیدا میکنه و مثل خانه خدا صاحب اثر و تأثیر خواهد شد. اگر کسی با اتصال به اون پرده و ارتباط با اون پرده شفا پیدا کنه، جای شگفتی نیست. این همون کاری میتوانه بکنه که خانه خدا میکنه به دلیل اون اتصال و ارتباط. همونطوری که یک هیمه، یک هیزم وقتی که به آتش اتصال پیدا میکنه، ارتباط پیدا میکنه، همون خواص آتش رو خواهد داشت. یوسف مثل کعبه است، جامعه او مثل پرده کعبه. اگر در قرآن میخوانید که او جامعه خودش رو برای پدرش یعقوب فرستاد و یعقوب هم به وسیله اون جامعه بینایی خودش رو دوباره پیدا کرد، هیچ جای شگفتی و تردید نیست. به همین خاطر که یوسف می دانست جامعه او مثل خود او کارساز هست و تأثیر گذار، به برادرانش وقتی خودش رو معرفی کرد گفت اذهبوا بقمیصی هازا، این پیراهن من رو بگیرید و ببرید، فالقوه على وجه ابي يات بصيرا، این رو روی چشمان پدر من بیندازید، پدرم بینا خواهد شد. چه جای شگفتی! شما ببینید زنبور عسل میره روی گلها مینشینه، چون با گلها ارتباط داره یه محصولی پیدا میکنه، محصولش میشه عسل، محصولش میشه شفا بخش، میشه دارو. یوسفی هم که با خدای عالم ارتباط داره، هر چی به او ارتباط داشته باشه این خاصیت شفا بخشی رو پیدا میکنه. به این پیراهن یوسف هم یک بار اشاره کردم، خیلی شگفت انگیزه. ببینید پیراهن یک روزی به وسیله اون فراق یعقوب و یوسف اعلام شد، امروز به وسیله پیراهن او باز وصال او با یوسف اعلام میشه. و همون کسانی که اون روز پیراهن آورد بردند، امروز باز دوباره همونها باید پیراهن رو ببرند. پیراهن یوسف مثل عصای موسی است، خیلی کارها ازش ساخت است. چطور عصای موسی به سنگ میزدن آب از درونش میجوشید، به آب میزدن خشکی پدید میآمد، میانداخت اشتها میشود. پیراهن یوسف هم برکات عجیبی داره. یه وقتی سلامت خودش رو با پیراهنش اعلام کرد به پدرش که من سالمم، یک روزی سعادت خودش رو اعلام کرد و آبروی زلیخا ریخته شد، امروز هم شفا بخش است و چشمان پدرش رو نور میبخشه. این نشون میده انسان وقتی خودش خوب شد، اون چم که مربوطه به هست خیر و خوب خواهد. بعدم فرمود و اتونی به اهل کم جمعی، این رو ببرید، جامعه رو ببرید روی چشمان پدرم، پدرم بینا میشه، هم پدرم و هم خانواده همه رو بیارید اینجا. ولما فصلت العیر، همین که کاروان از دربار یوسف جدا شدن، یعقوب بین بچه‌هاش بود. این قرآن دقیقا مثل این سریال‌های تلویزیونی که سکانس سکانس هست، الان داره یوسف رو نشون میده با برادرانش، اینجا رو قطع میکنه، یعقوب رو نشون میده که نشسته بین بچه‌هاش، چون همه بچه‌ها بر نگشتن، بعضی کنار خودش بودن. قال ابوهم انی لعجد ریح یوسف لولا ان تفندتون، همین که اینا از پیش یوسف جدا شدن به سمت کنعان حرکت کردن، یوسف بین بچه‌ها یه استشمامی کرد و گفت که من بوی یوسف را میشنوم، اگر مرا متهم نکنید، نگید پیر شدی، خرفت شدی. ببینید یک روزی یوسف در کنعان در چاه بود و یعقوب نفهمید، امروز در مصر هست و بوی پیراهن او رو میفهمه. چرا؟ چون این یعقوب اون یعقوب 30 سال پیش نیست، مصیبت ها کشیده، رنج ها برده. این نشون میده که مصیبت ها مشام انسان رو، مشاعر انسان رو باز میکن، نه فقط چشم و گوش آدمی رو باز میکن، بلکه مشام و مشاعر آدمی رو هم باز میکن. اینکه خداوند برای بعضی ها مصیبت هایی میفرسته، سرش و رازش همینه. این نیست که این ستم کرده امروز ستم میبینه، این مال ماهاست، ستم میکنیم پاسخش هم میبینیم. اولیاء خدا، انبیا که ظلمی نمیکنن، این همه ظلم میبینن، این همه مصیبت میبینن. نه، خداوند میخواد به اینها یک کرامت هایی داشته باشه، منتها راهش و رهگذرش همین رنج ها و مصیبت هاست. هرچی اینها پیشتر میرن بیشتر درک و دریافت میکنن. همونطوره که ما هرچی پیشتر میریم کمتر درک و دریافت میکنن، چون ما همه داریم سیر میکنیم، همه داریم سلوک میکنیم، منطقه اولیای خدا به سمت بالا، ما به سمت پایین. ببین، یک کسی داره از دامنه کوه بالا میره، هرچی بالاتر میره بیناییش بیشتر میشه، افق دیدش وسیع‌تر میشه. اون کسی هم که داره از دره پایین میره، هرچه پایین تر میره دیدش محدودتر میشه. بذار شما ببینید، بعضی ها دیروز یه اعتقاداتی داشتن الان نداره. دیروز نگاهشون نسبت به حجاب، نسبت به نماز، نسبت به عبادت یه چیزی بود، اونقدر داغ بودن، اونقدر آتشین بودن، الان نه، خیلی بی تفاوت، خیلی بی احساس، مسخره میکنه. این چون داره سلوک میکنه به سمت پایین، هرچه پایین تر میره دیدش کمتر میشه، دریافتش کمتر میشه. ولی بعضی ها هستن که نه، قبلا حتی این پوشش این چنینی هم نداشتن، الان خیلی جدی ترن، خیلی حساس ترن، چون دارن بالا میرن. هرچه بالاتر میرن اون درک و دریافت هم البته بیشتر خواهد شد. مثل چراغ خواب دیگه، بعضی چراغ خواب ها دیدید پیچی هن. این به سمت راست هرچی بیشتر میپیچی روشنیش بیشتر میشه، به سمت چپ هرچی بیشتر میپیچی این روشنیش کمتر میشه، تا اینکه خاموش میشه. در هر دو صورت داره سیر میکنه، سلوک میکنه، حرکت میکنه. حرکت به یک سمت موجب نورانیت بیشتر، حرکت به یک سمت موجب نورانیت کمتر. سیر و سلوک هم همینجوره. انسان وقتی تو مسیر حق سیر بکنه، هرچی پیشتر میره روشنتر میشه و حقایق عالم براش روشنتر خواهد شد. چشمش باز میشه، گوشش باز میشه، اون حس بویایی معنویش باز میشه. چون میدونیم ما همین حواسی که در ظاهر داریم در باطن هم داریم. مثلا شما یه حسی دارید بویایی، وای اگر این حس کسی نداشته باشه، بیچاره میشه. بعضی هستن حس بویاییشون از بین میره، بو رو متوجه نمیشه، غذا داره رو اجاق میسوزه، اینم داره تلویزیون تماشا، هیچ احساس نمیکنه. یا بوی گند ماهی تو سطل زباله بلنده، این هیچ احساس نمیکنه، حس بویاییش از دست میده. در قلب هم یه چون این حسی وجود داره، بویاییه، و ما اون حس رو نداریم. لذا یه کسی دروغ میگه ما اصلا متوجه نمیشیم، میگیم راست میگه، قسم هم میخوریم داره راست میگه، اصلا متوجه نمیشیم. ولی اولیاء خدا به محض این که این طرف دهن باز کنه میفهم که این راست میگه یا دروغ میگه. حس بویایی اینها کار و این حس بزرگیه. خیلی صدمه ها و آسیبایی که ما میبینیم به خاطر همین، این حس رو ما از دست دادیم و این حس رو ما نداریم. در رهگذر مصیبت ها، بلاها، رنج ها، اگه برای خدا باشه و اگه کنارش تقوا و صبوری باشه، اتفاقات مبارکی میفته. یکیش همینه که این حواس باطنی انسان باز میشه، انسان به راحتی احساس میکنه و دریافت میکنه. قالو تالله انک لفی ضلالک القدیم، گفتن بابا به خدا قسم تو گمراهی، هم گمراهی قدیمی. هنوز میگه یوسف بعد از 30 سال، یوسف چی؟ تا اینکه این کاروان رو میرسن، صحنه بعدی رو قرآن نشون میده. برادرانی که پیراهن یوسف با خودشون دارن وارد میشن. فلما انجا البشیر، اون کسی که جامه با اوست، قرآن تعبیر میکنه به بشیر، یعنی بشارت دهنده. این قرآن کار به شخص نداره، کار به شخصیت داره، کار به اوصاف داره. به خاطر همینه که کهنه نمیشه. سر این که قرآن کهنه نمیشه همینه. این قرآن میگه فرعون، ولی منظورش فرعون نیست، منظورش فرعونیته، صفت فرعونه. فرعون الان نیست ولی فرعونیت که هست. قرآن با صفات کار داره نه با اشخاص. به خاطر همینه که کهنه نمیشه، کهنگی بر نمیداره قرآن. ببینید 1400 سال پیش مثلا ما 8 صفت خوب داشتیم، 7 صفت بد داشتیم، الان هم همینطور. میلیون ها سال بعد هم همینطوره. یعنی اون 8 صفت خوب 9 تا نمیشه، اون 7 صفت بد هم 8 تا نمیشه. مثلا ظلم 1400 سال پیش بود، الان هم هست، هزاران سال بعد هم هست. مصادیقش فرق میکنه، هرچی پیشتر میره حساستر میشه، ظریفتر میشه، دقیقتر میشه. مثلا یک زمانی دو تا قبیله سر چاه نفت با هم دعوا میکردن، این قبیله با اون قبیله سر چاه معذرت میخوام آب، به هم ظلم میکردن. حالا سر چاه نفت به هم ظلم میکنن. ظلم ظلم. و قرآن میگه لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم بکنید نه زیر بار ظلم. این کهنه نمیشه، این با صفت کار داره نه با شخص. فلما انجا البشیر القاه على وجهه فرتد بصیرا. اون شخصی که این بشارت رو با خودش داشت، پیراهن رو روی صورت پدر انداخت و پدر بینا شد. اینجا بود که یعقوب گفت قال الم اقل لكم انی اعلم من الله ما لا تعلمون، نگفتم من از خدای چیزهایی میدانم که شما نمیدانید. اینجا بود که دیگه همه به حرف آمدن. همینایی که میگفتن پدر تو گمراهی، تو هنوز در اون گمراهی گذشته خودت غوطه بری. قالو یا ابانا استغفر لنا، فهمیدن بابا این بابا خیلی جایگاه داره، خیلی عظمت داره، یه چیزایی در خشت خام میبینه که ما در آینه نمیدیدیم. گفتن بابا استغفر لنا، بیا برای ما استغفار کن، شاید خدا به برکت استغفار تو از تقصیرات ما بگذره. استغفر لنا ذنوبنا، ما خیلی گناه کردیم. انا کنا خاطئین، ما خیلی خطا کردیم. استغفارم آثار منحصر به فرد خودش داره، مثل این تخت پاک کنیم که بچه ها توی کلاس دارن، هرچی رو تخت نوشته باشن، با هر رنگی نوشته باشن، با هر صورتی نوشته باشن، پاک میکن. استغفار هم دقیقا همیتون پاک میکن. اینه که فرمود من یعمل سوءا، هر کسی هر بدی کرده باشه، این هر کسی، من هر کسی، یعمل سوءا کار بدی کرده باشه، هر سوی، او یظلم نفسه به خودش بدی کرده باش، هر کس، ثم یستغفر الله، بعد بیاد استغفار بکنه، یجد الله غفورا رحیما، خداوند قطعا میامرز، قطعا میامرز. در روایت داریم من اعطی الاستغفار لم یحرم المغفره، هر کسی استغفار بکنه از مغفرت الهی محروم نخواهد شد. اکثر من الاستغفار، تا میتونید استغفار کنید. فان الله لم يعلمكم الاستغفار الا وهو يريد ان يغفر لكم، خداوند به شما استغفار یاد نداد مگر اینکه میخواست شما رو بیامرزه. یه تعبیری داره وجود نازنین امیرالمومنین که عجبت لمن یقنت و معه الاستغفار، خیلی تعجب میکنم از کسانی که ناامیدن در حالی که اینها استغفار دارن. یعنی اگه انسان استغفار بکنه خیلی از این ناامیدی ها و یأس ها کنار خواهد رفت. استغفار مایه گشایش گره های آدم است. غم و غصه ها وقتی میاد سراغتون، تنها چیزی که اونا رو از بین میبره استغفاره. تنها چیزی. من اکثر الاستغفار جعل الله له من کل هم فرجا و من کل ضیق مخرجا. هر کسی استغفار کند، خداوند هر غم و غصه ای رو از او دور خواهد کرد. هر غم و غصه و هر تنگنایی رو از او دور خواهد کرد. علتش اینه که تمامی غم و غصه ها، تمام این تنگناها و دردسرها ریشه در گناهان ما داره. با استغفار گناهان میرن کنار. وقتی گناهان رفتن کنار، آثار گناهان هم که غم و غصه هستن قطعا کنار خواهند رفت. و روزی انسان در روایت داریم با استغفار بیشتر خواهد شد. استغفر، استغفر، استغفار کن که چی؟ ترزق، روزی داده خواهی شد. این اگر الان محروم شدی از یک سری روزی ها، به خاطر همین هست که استغفار نمی کنی. ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا. استغفار کنید تا برخوردار بشید از چه موهبت های زیبایی که برخوردار خواهید شد. لقمان به پسرش میگفت در وصیت خودش، یا بنیه، پسرم، لا یکون و دیک اکیس منک، اینجوری نباشه که خروس ها از تو زیرکتر باشه، زرنگتر باشه. یقوم و فی وقت سحر و یستغفر. اینا سحر بلند میشن استغفار میکنه. ما میگیم اذان میگن، ولی اینا دارن استغفار میکنن. و انت نائم، ولی تو خوابی، نشه اونا از تو زرنگ تر باشن. و برترین استغفارها هم همین هست که پاکان برای انسان استغفار کنن. این خیلی آثار داره، خیلی برکات داره. گاهی بگید پدرتون، مادرتون، کسانی که احساس میکنید فضیلت هایی دارن، یک اعتبار هایی تو دستگاه خدا دارن، از اونها بخواید. فوق العاده تأثیر اونها بیشتر است. و یکی هم وقت سحر، استغفار هایی که توی وقت سحر صورت میگیره خیلی متفاوت هست با لحظات و آنات دیگه. لذا هر دو در این آیات بهش اشاره میشه. وقتی که میگن بابا استغفار برای ما کن، یعنی تو پاکی، یعنی بهترین استغفار اینه که تو برای ما داشته باشی. و پدر هم میگه باش، قال سوف استغفر لکم ربی، براتون استغفار خواهم کرد. یعنی الان نه، یعنی وقتش. در روایات داریم که منتظر وقتش که نیمه شب بود. انه هو الغفور الرحیم. و خیالتونم من همین پیشا پیش راحت کنم، من استغفار خواهم کرد و خداوند هم شما رو خواهد آمرزید. چرا؟ چون انه هو الغفور الرحیم. خداوند غفور است، غفار است، بخشنده است، اغماز میکنه، نادیده میگیره. و مغفرت او هم، غفران او هم، غفاری او هم ریشه در رحم و رحمت و مهر و مهربانی او داره. انشاءالله که موفق بشید. قطعاً اثر داره. ببینید آیه قرآن میگه ان الله یحب التوابین. توابین یعنی چی؟ یعنی کسانی که خیلی توبه میکنن. کیا خیلی توبه میکنن؟ کسانی که خیلی گناه میکنن. هی گناه میکنه، هی توبه میکنه، هی گناه میکنه، هی توبه میکنه. قطعاً اینطوره. منتها مشکل آدم اینه، ببینید شما به من از که توبه میکنی آمرزیده میشی، شک نکن، ولی مشکل اینه که انسان گاهی در حال گناه کارش تمام میشه، یعنی اصلا اون فرصت رو پیدا نمی، اون مجال رو پیدا نمی. خب الان تشییع مرحوم آیت الله خوشبخت هست، خدا انشالله روح ایشون هم با اولیای خودش محشور بکنه. ما هر سال تقریبا با ایشون هم سفر بودیم در ایام ماه شعبان، عمره ایشون معمولا در ماه شعبان بود هر سال، ولی امسال خیلی عجیبه اصلا ماه شعبان نرفت باش، که اصلا عادت ایشون شعبان بود، امسال خیلی زودتر انداخت. این معلوم میشه که خودش خبر داشته، که چون میدونید قرآن میگه هیچ کس از مرگ خودش خبر نداره، هیچ احدی، ولی هیچ احدی خبر نداره، اما بعضیا احدی نیستن، اوحدی هستن، یعنی اینا دیگه خیلی استثنایی هستن، چون خیلی استثنایی هستن لحظه مرگشون، کیفیت مرگشون رو کاملا اینا اطلاع دارن و میدونن که مثلا مرگ من الان نمیگه، خب پس برم بهترین جا تمام بشم. این از ویژگی های اولیاء خود، این انسان گاهی به جایی میرسه که نه تنها مرگش براش روشنه، حتی دست خودشه، یعنی الان اراده کنه بمیره میمیره، یعنی مرگ اختیاری بهش میدن، میگن هر کار دلت خواست بیا، تو آزادی، تو آزادی. خدا رحمت کنه آیت الله نجابت در شیراز از اولیای خدا بود، از عرفا بود، با آیت الله بهجت و دیگران اینا شاگردان مرحوم قاضی بودن. ایشون توی مدرسه خودش یه شبی که همیشه میمد جماعت، هیچ وقت هم امام جماعت نمیشد، اقتدا میکرد، یه شبی دیگه نمیاد برای نماز، توی اتاق دارم از پشت قفل میکنه، قفل میکنه و نمازش میخونه و همجور که داشته قرآن میخونده عینکش هم در میاره و میگذاره روی قرآن و یه وصیت دو سه سطری هم مینویسه، روی سیگاری هم بود، روی پاکت سیگار خودش دو سه سطر وصیت میکنه و میگذاره کنار قرآن و دو تا پا رو جفت میکنه برابر قبله، راحت تمام. چرا؟ چون اینا خبر دارن و اصلا میدونن و اصلا در میدونن الان میمیره، امشب شب رفتنه، لذا کارش رو انجام میده با راحتی، مثل کسی که میدونه پروازش کی هست، الان یا نیم ساعت دیگه است، این خیالش راحته، ساکش پیچیده، آماده، منتظر آژانس بیا سوار بشه بره. اینا هم دقیقا آگاه هستن به مرگ و حیات خودشون، خدا انشالله رحمتشون بکنه، شما هم با فاتحه روح مکرمون حضور گارو شاد کنید.